بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مورد مواردی بود که از حرمت سقط جنین استثناء شده باشه. عرض کردیم یه مورد هست که خروجش از این عنوان تخصصی هست، یعنی موردی که جنین در شکم مادر مرده باشه، این اخراجش مسلماً هیچ بحثی درش نیست و سقط هم حساب نمیشه. این چون سقط و اجهاض ما گفتیم برای موردی میگن که بچه ای را بکشن و اخراج کنن، حالا در مراحل مختلفی که جنین داره. اما مورد دیگری که جزء مستثنیات سقط جنین هست اینه که اگر بخواد حاملگی ادامه داشته باشه، مادر خطر جانی براش پیدا میشه. این مورد فرمودن از مواردیه که استثناء شده و مجاز هست برای حفظ جان مادره این بچه قبل از حلول روح درش، قبل از اینکه روح درش دمیده بشه سقط بشه. حالا این به این شکل توضیح داده شده که حفظ جان مادر نسبت به حفظ جان جنینی که هنوز روح درش دمیده نشده اهمیت بیشتری داره، ها؟ و به خاطر همین قاعدتا ما میگیم اگر که دو تا واجب داشته باشیم، یکی وجوبه حفظ جان مادر، یکی هم وجوب حفظ این جنینی که هنوز روح درش دمیده نشده، ما هممون ارتکاز ذهنمون اینه که اون مادره مهمتر حفظ جانش. بنابراین در چنین موردی برای حفظ جان مادر بچه را سقط میکنه. خب حالا از نظر تکلیفی سقط این جنین چه شد؟ جایز شد. اما از نظر دیه، آیا بعد از سقط باید دیه پرداخت بشه یا نه؟ قاعدتا باید بگیم که دیه بچه پرداخته بشه برای اینکه اون بچه هم حفظ جانش ملاکی داشت برای خودش. در مقابل ملاک اهم دست از اون برداشتیم، ولی دیه را بایستی پرداخت بکن. این حرام نیست، ولی معنیش این نیست که شما وقتی کار حرامی انجام میده یه نفر خطاً یه کاری میکنه مرتکب حرام نشده، ولی اثر وضعش زمانشه دیگه، زامن خون طرف هست، بعد دیه بپرد. باش همه شرعی که اجازه داده است دیم واجب کرد، منافاتی با هم نداره. بله مرحبا به ناصر نام. خیلی خوب. قاعدتاً داریم عرض میکنیم هر موردی که زمان هست زامن دیشه اینجا. خب زمان در مورد مواردی که جنبه سهوی یا حالا غیر عمدی هم داره هست، اینجوری داریم عرض میکنیم. خیلی خوب. حالا اگر همین بچه روح درش دمیده شده باشه، تا حالا گفتیم جنین روح درش دمیده نشده، اما اگر روح درش دمیده شده باشه، شما اون اهم و مهمی که گفتیم نمیتونید انجام بدید، برای که بچه هم یک انسانه مسلمان هست که حی است، زنده است. چیه؟ مادر هم یه انسان مسلمان حی زنده ای هست. چرا تفاوت میکنه دیگه؟ دو سه بارم فرمودید گفتیم تفاوت میکنه. بله چون گفتیم زو مراتبه از نظر ما، بله هنوز او به مرتبه یکی نرسید، ولی اینجا دیگه چه زو مراتبی عرض میرسید؟ اینجا دیگه چه زو مراتب ما هستیم؟ و این که دو تا انسانه، حالا به چه دلیل یکیش را برای حفظ دیگری بکشیم؟ نه جنگیه، نه دعواییه، نه دفاعیه، نه اینجوری میشه. چه اولویتی داره؟
مثلا مادر
بس خدا رحمت کنه جناب صاحب جواهر، این جمله را ایشون فرموده که اولویت هم باید آخه یه وجهی داشته باشه که یا قطع داشته باشید شما یا شرع فرموده باشه، و این امور ظنیه اعتباریه چه دلیلی بر این جمله را صاحب جواهر فرموده؟ خب حالا اگر شما نتونستید ترجیح بدید احده ما را بر دیگری، که این اعتبارات فعلا به نظر میرسه که نمیتونه موجب ترجیح بشه، قاعدتا باید بگیم ما توقف باید بکنیم، من نمیتونم هیچ کدوم از این را به دلیل حفظ اون دیگری چی؟ از بین ببرم. هم صاحب جواهر هم صاحب عروه فرمودن که صبر بدید بین قضاء الهی چطور پیش میاد، کسی دخالت نکنه، یعنی اینجا سخت جنین جایز نیست. یه بحثی فرمودن بعضی از فقهای بزرگوار و اون اینه که بله ما نمیتونیم ترجیح بدیم، ولی اگه به این مادره بگی این بچه داره میکشتت، از دست این بچه جون در نمیبری، بعد مادر خودش برای حفظ جون خودش میگه حالا بچه من هست دیگه غلط میکنه که میخواد مرا بکشه، ها برای حفظ جان خودش چه کار کنه؟ یه داروی چیزی بخوره که باعث سقط بشه. فرمودن بر این مادر نمیشه تکلیفی بار کنیم بگیم آه شما باید صبر کنی که خودت بمیری، ها باش قانون جنگل هم باشه، تا اینجاش قانون جنگل عیبی نداره چون دفاعی. خود چه بکنه، یکیشون اون دیگری را میکشه، این بگه من دستان رو دستان میگذارم تا بچه من را بکشه، اصلا این وجوب شرعی هم نداشته باشه، از باب همون غریزه دفاع از خودش اقدام میکنه. خب این را نمیتونه کسی بگه آقا شما کار حرامی مرتکب شدی، میگه که خب بشینم اون منو میکشه. عرض میرسه یه مسئله ای هست که دفاع آقا مشروعه، دفاع معقول و مشروع هست. این مورد را آمدن فرمودن که میشه به اصطلاح دفاع. خب اگر چنین کاری به شما که عرض بکنم انجام بده، قاعدتاً دوباره بحث دیه که می شود باید بگیم که خیلی خوب، حالا شما حفظ جانت که کردی اشکال نداشته، اما دیه رو باید بپردازی. این هم اینجور می شه. یه بحثی هست که اینجا آیا پزشک می تونه به کمک مادر بیاد؟ این یه بحث سنگینیه، باور نمیشه بکنه، یعنی کسی نمیتونه به خودش بگه که آه حالا که این طوره پزشک بیاد جنین را بکشد. میگن که تو که اینجا کاری نبودی، اون مادره اگه از خودش میخواست دفاع بکنه یه چیزی بود. حضرت امام هم اینجا در تحریر الوسیله فرمودن که در چنین فرضی نباید پزشک اقدامی بکنه که به اصطلاح قتل منتسب به او بشه، قتل جنین. حالا معمولا اینا در چنین موردی مثل این که اینجوری متداول هست که داروی میخورن که به اصطلاح میفته به خونریزی مادر، بعد در اون حالت خونریزی که شدید میشه و کسی نمیتونه دیگه جلوگیری کنه، به یک حالت اورژانسی میرسه به دکتر و دکتر در اون حال اورژانسی برای جلوگیری دیگه از مرگ مادر، چون این خونریزی اگه ادامه پیدا بکنه بچه که میمیره مادرم نمیره دیگه، میگه که خیلی خوب حالا ما حفظ جان مادر میکنیم، مثلا این خونریزی رو بند میکنیم، بچه هم سقط میشه. اگه اینجور باشه سبب در سقط ممکنه بگیم پزشک هم داره الان سقط میکنه دیگه، هنوز بچه زنده سقطش کرد. اگه سببیت برای پزشک اثبات بشه دیگه هم میاد گردن پزشک. اون میشه مباشرت و تسبیب دیگه. مباشرت و تسبیب ممکنه یکی بگه که مباشر اقوا هست، اما حالا این قضیه را دوباره خود پزشک تمومش کرد دیگه تو فرضه که گفتیم، یعنی این نمیفته بچه خون ریزی و حالت که دوتاش حالا دیگه داره میمیره، میگن حالا اون را پس حذفش کن تا این دست کم مادره بمونه. اینجا به خاطر این که پزشک علت سقط دیگه هست، یعنی خود پزشک نسبت پیدا میکنه اسقاط و اجهاض جنین، بعد بگیم دیم به عهده پزشکه. در این فرض اخیر دیگه مباشرت هم با پزشک میشه. مباشرت برای خوردن دارو با مادر بود، اما الان دارو خورده خونریزی داره بچه که داره تلف میشه، مادر هم داره تلف میشه، دوتاش رو آوردن. حالا پزشک به خاطر این که حالا دیگه دوتاش داره میمیره میگه پس بچه رو من بندازم مادر رو حفظ کنم، دیه جنین به عهده پزشک میاد. اینجا مسائلیه که ولو هر کسی حالا ممکنه بگه نه الان دستور بهش دادن، رضایت دادن، همه راضی بودن، ولی دیه که به عهدشه. امام فرموده این تسبیب به عهده پزشک در اینطور مواقع نباید بیفته. اگر که تسبیب به پزشک نسبت اینکه سبب سقط هست یا مباشر سقط هست در این فرض اورژانسی، قاعدتاً دیه هم باید گردن بگیره. دیه میدونید که حالا سنگینه دیگه هزینه این قضیه، و یه مسئله میشه که بله بایستی
به یه شکلی
بله. بازم اگه بچه زنده ای را این انداخت، ما میگیم آقا سبب سقط یا مباشر سقط شد پزشک. تا گفتیم اینجوری شد باید یه زمانی براش قائل بشه. اینجاها معمولا وارث که پدر میشه، خب این را میبخشه، به عرض میرسید. ولی اگه نخواد ببخشه، به نظر میرسه که حکم وجوب دیه باقی هست. حد اقلش اینه که بعد بگیم اینا باید یه جوری با هم صلح کنه.
ما موجود زرق و اصلاح به برکزش کنیم، اونجا برای حفظ جان مادر داری کار میکنه.
خب اومده برای حفظ جان مادر این کار رو کرده، ولی یه بچه ای کشته، نکشته ببینید شما یه فعلی انجام میدی، یه اثر وضعی داره. خیلی از این تصادفات طرف هیچ میگه من هیچ تقصیری نداشتم، میگه ولی زامنی ها قصد بدی هم نداشته ولی زامنی. این زمان اگر نسبت به دیه بخوایم بگیم ساقط میشه، خودش دلیل میخواد، دلیلی هم در این مورد نداری.
اینجور مجوز شرق هست، واقعا یه مقداری سخت پذیرشش. پزشک با مجوز شرعی عقلی داره کار انجام میده و ما چرا یه زرری بدش وارد کنیم؟ اونجور تصادف، بله خطهی داره، صورت میده، سهمی هست، اما اونجور
نه. اینجور واقعا آقا شما یه بچه افتاده تو چاه، خب میخوای بری نجاتش بدی، روز ماه رمضان روزه هستی و بپری توی آب، میره بدنت و سر و گوش و همه زیر آب، بچه را زنده میاری بیرون، همه بهت میگن بارکل. بعدش شما یه روز روزه بده کار یا نه؟ خب بالاخره بده کار. یعنی این حکمی که مترتب میشد بر افطار هست. اینجا اگه عرض میکنیم مثلا صلح کنن، برای همینه که بالاخره این ولو قصدش قصد بدی نیست، اما از نظر قانونی و شرعی یه اثری بر این فعل بار هست. این اثر را حالا شما صور مختلفی ممکنه داشته باشید که همش را ما الان مضبوط نداریم. ببینید طرف اگه زمانش را برداری کلی مسائل دیگه پیش میاد. اینجا یه بالاخره عمایی در کار هست و قاعدتا بله باید بگیم که این اقدام موجب زمان دیه هست، الا این که مثلا به خاطر همین جهاتی که شما میگید حالا خوبه با هم مثلا صلح کنن یا عفو کنن، هر چه که حالا پیش میاد. میفرماید چه بکنی؟
حالا یا فرمانده امام را کجا گرده؟ دیگه بهش در دارم که نظر امام میده
نه اینطور چیزی عرض نکردم. شما تحریر نگاه کنید، در مورد لزوم دیه ظاهرا آیون میگن قاعدتا ایزامن دیه هست. خیلی حالا این به شما که عرض بکنم، یه مورد هست که عرض کردیم از نظر حکم تکلیفی تقریبا واضحه که حکم چیه، اما از نظر حکم وضعی همین به اصطلاح اما و اگر ممکنه در ذهن بعضی ها باشه. اما قاعدتا وقتی ما میگیم کسی که سقط را انجام میدهد آمدانه، نمیگیم خب مجرمانه، ضامن دیه هست، اینجا باید دیه بپردازد. اطلاق اون ادله اینجا میگیم. خب نکته دیگری که هست، یعنی مورد دیگری که هست، اینه که فرض کنیم جنین اگر که میخواد ادامه داده بشود حاملگی، مادره را نمیکشه، یعنی منجر نمیشه این ادامه حاملگی به موت مادر، اما منجر میشه به چی؟ مریضی شدید برای مادر. پس مورد قبلی بود که میگفتیم اگه حاملگی ادامه پیدا بکنه مادر را میکشه. این مورد اینه که میگیم نه، مادر را نمیکشه، اما بیماری سنگین یا شدیدی برای مادر ایجاد میکنه، یعنی ضرر داره برای مادر، ضرری که لا یتحمل و عادتن، برای که هر ضرری مسلمه که چیه؟ موجب سقوط حکم به اصطلاح حرمت سقط نمیشه، اما این ضرر براش داره. شما که عرض کنم در این موردم به همون مفاد قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج، بعد بگیم بر مادر واجب نیست چنین ضرری را به خودش چی حمل کنه تا بخواد یه بچه‌ای متولد بشه، برش واجب نیست. عرض میرسه، یعنی اسقاط این جنین براش حرام نیست. این مسئله در این مورد هم میشه به اصطلاح بگیم که خب این حکم ثانوی میشه دیگه، یعنی به عنوان حکم اولی وجوب حفظ جنین یا حرمت اسقاط جنین گردنش بود، اما حالا که ضرر میاد حکم ضرری به هرجی شارع جعل نفرموده، بنابراین اون حکم که حرام است سقط جنین، اینجا که مواجه شد با ضرر و حرج برای مادر چیه؟ این مورد جعل نشده. عرض میرسید، برداشته میشه. خب اینم یک مورد هست که به شما که عرض بکنم ممکنه ما در مورد ضرر، این تو قاعده لا ضرر گفته شده که وقتی میگیم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، منظور از ضرر چیه؟ گفتن اینه که عادتاً تحمل نمیشه یا مشکل درست میکنه یا سختی ایجاد میکنه، اینا هست. و الا حالا مثلا مواردی هست که ضررهایی هست که معمولاً مردم به خودشون رو خودشون نمیارن. فرمودن لا ضرر معلوم نیست اونا را برداره. این حالا دیگه ببینید، خود مادره است که الان مکلفه به این که چی سقط نکند. این را بردیمش رو قضیه مادر. یعنی بازم در مورد پزشک این بحث میشه که خیلی خوب، این نباید ضرر را برای خودش تحمل بکنه. تو چرا ضرر به یکی دیگه میزنی؟ به بچه چرا ضرر میزنی؟ اون میگه نه، من به واسطه لا ضرر نمیخوام ضرر متوجه هم بشه، حق داره. بنابراین در این طور موارد معمولا مادر باید دلالت بشه به اینکه چگونه میتونه از این ضرر برای خودش جلوگیری کنه، خودش اقدام میکنه. به عرض میرسید و خودش وقتی اقدام کرد، حالا اگه رسید به یه مرحله ای که دیگه دخالت پزشک ضروری شد از باب اورژانسی و اینا، اون دخالت پزشک میشه. ولی هیچ کدام از اینها به این معنا نیست که فوری مثلا طرف را بدیم دست پزشک و بگیم شما اقدام بکن. به عرض میرسید اقدام پزشک بعد یه مقدمه به اصطلاح حالا این مسئله چیزیه که مشهور هست و عرض کرد. یک بحثی فرمودن بعض از آیون که ممکنه قاعده لا ضرر که گفتیم برای مادر مجوز میشه دیگه، یعنی حکم تکلیفی حرمت اجهاض را بر میداره لا ضرر، مگه نه؟ به شما که عرض کنم، خب اگر آمدیم گفتیم که بله در اسلام حکم ضرری جعل نشده، اما شما هستی و اینکه اینجا اگه میخوای ضرر به مادر نزنی، ضرر به جنین زدی. اگه میخوای ضرر به جنین نزنی، ضرر به مادر زدی. قاعده لا ضرر آیا اینجا میتونه مشکل ما را حل بکنه؟ منسی چجور شد؟ این بچه الان انسان زنده هست. ها؟ خیلی خوب، من میخوام ضرر به مادره نخوره، یه ضرری به این بچه میزنی. ها؟ ببینید چه جوری لازرر میاد توی یک قاعدهی توی موردی به کار گرفته میشه. لازرر گفتیم که حالا به حسب اونچه که مشهور هست حکم ثانوی هست. حکم ثانوی یعنی شما یه حکمی تکلیفی اینجا دارید. حکم تکلیفی چه بود؟ اینه که حرامه این بچه را سخت کنی. بله؟ حالا این که حرام بود میگیم آقا بر چه کسی حرامه؟ میگیم که به هر کسی که به سبب بشه برای اینکه بخواد این اسقاط یا سقط جنین بهش چی نسبت پیدا کنه، بر اون حرام. حالا پزشک باشه، نمیدونم یه آدم غریبی باشه کتک زده باشه به این زن خدای نکرده، یا مادر باشه، فرقی نمیکنه. خیلی خوب، حالا وقتی شما میای فرض میکنی که این حکم حرمت که یحرم و اسقاط الجنین مطلقا، این موجب ضرر شده برای مادر، موجب ضرر شده برای مادر، میخوایم بیان بگیم در ظرفی که ضرر محقق است اون یحرم و جعل نشده دیگه، مگه نه؟ یحرم و جعل نشده، لا ضرر و لا ضرار یعنی حکم ضرری جعل نشده. اگه شما آمدی گفتی حکم ضرری جعل نشده، به شما که عرض بکنم یعنی حرام نیست اسقاط، همه دیگه، یعنی این حکم ثانویه داره میگه اینجایی که ضرر است حرمت نیست، به عرض میرسید. خیلی خوب، بحث سر اینه که اگه گفتی حرمت نیست، من خواب بگم این حرمته برای خصوص مادر که برداشته نمیشه دیگه، حرمت برداشته شد خب چون ضرریست. حالا که حرمت برداشته شد، این را ممکنه شما بگی چی؟ دیگری هم میتونه اقدام کنه.
برای دیگری که ضرر نفس خودش که نیست،
حکم ضرری جعل نشده چه ربطی داره که نسبت به چه کسی باشه؟ ببینید یحرم و اسقاط الجنین وقتی جعل میشه، این حرمت، حرمت چیه؟ تکلیفیه مطلق نسبت به همه. خیلی خوب، حالا همینطور که برای همه حرام بود در ظرفی که ضرره، یحرمو گفتیم برداشته میشه، نه فقط برای یحرمو علال ام، یحرمو علال طبیب هم بود اونجا، حالا میگیم این برداشته شد، حرمت برای همشون برداشته شد. اینجوری نمیتونیم بگیم، این یه وجهیه که بنابراین بگیم اینجا مثل اون موردی نیست که گفتیم مادر اقدام بکنه. خودش پزشکم میتونه اقدام بکنه. خب یه ملازمه ای دارد، یه ملازمه ای دارد با به اصطلاح این که یحرمو وقتی برداشته میشه و میشه یجوز و اسقاط الجنین، ممکنه شما بگید این یجوز و اسقاط الجنین که اینجا شما میگید، یعنی یجوز و اضرار به این جنین، یه مقداری ذهنیتی که آدم براش هست اینه که خب حالا از اون طرف ضرر بر مادر موجب شد که اون حکم حرمت برداشته بشه، اما تا اومدی بگی ضرر بر مادر را حذف کردیم، جنین متضرر شد. ببینید چه جوریه، این قضیه اگر برش گردونیم دوباره به حال سابق، یعنی به فرض مسئله قبلی، بگیم قبل از ولوج روح بین ضررین، ضرر مادر میشه مثلا مقدم بکنی، ولی بعد از ولوج روح بین این دو تا ضرر ترجیحی، تازه برعکس باید بگیم، بگیم این مادر مریض میشه او بچه کشته میشه، باز نرسید. بنابراین شاید به نظر ما این بیاد که ضرره را تحمل کنه ها، بچه را بعد از ولوج روح به شما که عرض بکنم بله چطوره؟ حالا فرمودن ایشون بله در شش ماهگی بچه بیرون از رحم میتونه زنده باشه. این یه بحثی خان بفرمان که ولوج روح مبدع این حکم نمیشه، برای که قهرن بچه از بین میره ها، ولی
وقتی که بله، یعنی این که مادر و جنین رو بتونیم بگیم مساوی هستن رو نباید ولوج روح حساب کنیم.
در مورد مریضی ها این مرض برای مادر ایجاد میشه، مرگ خونه میشه، عرض میرسید.
بحث ما رو این هست که این دوتا مساوی هم هر دوتا دارای نفس هم.
بله
ما این رو داریم میگیم، سیر نیست هم میکنیم، چون شما همین مریضی دیگه نحو ممکنه میشه که اصلا این مادر هم نمیتونه حفظش کنه و دینی نمیتونه حفظش کنه.
نه حفظ میشن در فرض دوم، حفظ میشن، فقط نهایتش اینه که یه مادر علیلی میمونه رو دستتون. میبینید که اینجاها ترجیح دادن یکی بر دیگری کار دشواریه. و
احساس این رو ترجیحی داریم که اگر مورد پیش بیاد پدر یا اینا رو به جای در مقابل فرزند اینا رو قصاص بکنن، اما برعکسش رو داریم.
قصاص نیست این، این بیماریه. بله، مورد مرگ واضح بود، اما این بیماریه، میگه که مریض میشه. عرض میرسید
وقتی از این بگیم دوتاشون مساوی نیستن دیگه کارم آسون میشه.
ما میگه مساوی هستن، چه فرق میکنه؟ هر دو انسان هم هر دو سال رو هم
نه، این دو پای خودش حیات داره، داره زندگی به ادامه اون محلی اصلا هنوز چی بشه؟
اونم حیات داره،
همون تا دو سه ماهی دیگه موندی که اصلا بیرون حیاتی داشته باشه.
بالاخره وقتی روح دمیده شده باشه، که چه مرتبه ای بعد از بلوج روح دیگه، این مرتبه آخریه.
نه خوبه، اصلا حالای حیات بیرون از رحم نمیتونه داشته باشه،
اما این زمانی که
مادرم یه مرتبه بالاتر یا میتونه قائل بشیم که ایشون متولد بشه بعد رمز رو بهترین نمیتونه
این مسئله واقعیت اینه که شما اگر بخواید به عنوان این که لازرر میخواد حکم حرمت اسقاط را برداره بگی، بحثر اینه که این لازرر ضرر از مادر را حالا برداشتی، ولی ضرر به بچه آوردی. عرض میرسید این مسئله به این سادگی کسی نمیتونه بگه آقا یجوز اسقاط الجنین در صورتی که ضرر به صحت مادر میزنه. عرض میرسید الا این که بیایم بگیم که حالا مادره به خاطر این که چنین ضرری برش مترتب هست اون وجوب حفظ جنین، تکلیف وجوب حفظ جنین گردنش را نمیگیره. عرض میرسید حالا روی این انشاءالله فکر کنیم ببینیم صور مختلف این قضیه چه میشه. وقتی که حفظ حاملگی، ادامه حاملگی موجب چه میشه؟ اینه که بیماری برای مادر درست میشه، موجب مرگ مادر نمیشه. تا ببینیم اون اطلاق به شما که عرض بکنم حرمت که سر جای خودشه، شما باید یه چیزی بیاری که بتونه جلو اون را بگیره. اگر پیدا کردیم دلیلی خب همراه میشیم و حالا ببینید اینا مواردیه که اول شما موارد زیادی را میبینید که اینا حالا باید صحبت بشه که طرف گفته حالا توکل بر خدا، بعد نه مادر چیزی شده نه بچه مریضم نشده. یعنی یکی از بحثایی که حالا شده، نمیخوایم بگیم از علمای ما فرمودن ولی بالاخره در فقه مطرحه، اینه که این ضرر مادر معلوم نیست محقق باشه، موهومه.
این عوامل توکل به الله و معنویت
دیگه، حالا اینا من گفتم اصلا طرف خدا نمیشناسه ولی گفته حالا ادامه میدیم و نشده، و نشده این را نمیخوایم اینا را به عنوان چه بگیم، داریم عرض میکنیم احتمال از این ضرر به صحت یا خطا است. اگر اینا مثلا بعضی ها میگن این محتمل است نباید بهش اعتنا بشه، ولی از اون طرف قطعا داری یه بچه ای رو از بین میبری. ولی اگر به شما که عرض بکنم در این موارد رسیدیم به نکته‌ای که حالا واقعا دلیل شد، دلیل که اون حکم مطلق حرمت اجهاض را برداره، ما تابعیم، ولی اینا که میگیم همش احتمالاتی هست. احتمال ممکنه نتونیم بالاخره تأثیر بدیم.
بحث احتمال و یقین که در همه موارد از ابتدا تا انتهای بحث
فرض مسئله را که گفتن یزر بالعم، حالا ما این را الان دیگه نمیخوایم بگیم، میخوایم جوابش را بزنیم برای فردا. فرض اینه که شما علم داری، فرض کردی، حالا علم یا علمی یا اطمینانی که خیلی خوب، این اطمینان از کجا حاصل میشه؟ اما تشخیص موضوع بازم راه داره. خیلی خوب، حالا همه اینا که انجام شد، شما هستیم این که آیا این قاعده لا ضرر اینجا اجرا میتونی بکنی یا نه. میبینید که مستلزم اضرار به غیر هست. حالا این باید درستش کنیم، بگیم آه این ضرره، آیا مثلا ما ترجیحی هست بین از ضرره، چه میخواییم بکنیم؟ بالاخره این حالا دیگه ببینیم یه مقداری تا این از نظر فنی بشه. حالا بگیم این قاعده چه میگه، اون حکم چیه، نسبت این قاعده به حکم چیه، این نیاز به یه تأملی داره که انشاءالله فردا حالا دوباره دنبال کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد.